صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرهاد گرجی و همکارم،
درود بر شما، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم،
همراه شما هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون در واکنش به شکست تاریخی آمریکا در برابر ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته دیپلماسی فعال ایران در کنار استحکام حقوقی برجام آمریکا رو برای چندمین بار شکست داد. آقای موسوی در مطلبی توی فضای مجازی نوشته در تاریخ 75 ساله سازمان ملل سابقه نداشته که آمریکا تا این حد منزوی باشه. وی اضافه کرده با وجود همه سفر ها، فشارها و دورگردی‌ها، آمریکا نتونست فقط یک کشور کوچک رو با خودش همراه کنه. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد رژیم آمریکا باید از شکست‌های مطلق خودش درس بگیره، در غیر این صورت منزوی‌تر میشه.
تلاش آمریکا برای قدرت نمایی با ادعای دروغ توقیف نفتکش‌های حامل سوخت ایران. وزارت دادگستری آمریکا در حالی مدعی توقیف نفتکش‌های حامل محموله‌های سوخت متعلق به ایران در مسیر انتقال اون به ونزوئلا شده که پیش از این یک مقام مسئول ایرانی تاکید کرده که اخیراً هیچ کشتی ایرانی و یا محموله‌های متعلق به ایران توقیف نشده. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شده 4 نفتکش که حامل بیش از 1,100,000 بشکه سوخت متعلق به ایران بودند در مسیر انتقال به ونزوئلا توقیف شدن. جمهوری اسلامی ایران 2 ماه پیش 5 نفتکش خودش رو با اعلام قبلی و با GPS به ونزوئلا فرستاد که دولت آمریکا با وجود تهدیداتش نتونست اقدامی علیه اونها انجام بده. کارشناسان این ادعاها رو تلاشی برای فضاسازی غیر واقعی و قدرت نمایی دروغ آمریکا و سرپوش گذاشتن بر شکستشون در تصویب قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل میدونن.
نماز میت جیسون رضاییان برای برایان هوک و فشار حداکثری آمریکا علیه ایران. جیسون رضاییان توی مقاله‌ای به سیاست فشار حداکثری علیه ایران واکنش نشون داده. وی گفته اگرچه هیچ کس در دولت آمریکا این موضوع رو با صدای بلند نخواهد گفت، اما تکانه‌های اخیر در بخش مربوط به ایران در کاخ سفید پذیرش ضمنی این مسئله است که سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده.
فرمانده انتظامی خوزستان از دستگیری کلاهبردار میلیاردی پیشفروش املاک در اهواز خبر داد. سردار عباس‌زاده گفته فردی که با شیوه پیشفروش املاک بیش از 21.6 میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده بود، به همت ماموران پلیس آگاهی اهواز دستگیر شد. وی اضافه کرده این متهم به شیوه مشارکت با صاحب زمین در ساخت و ساز آپارتمان و امضای قولنامه سوری از خریداران کلاهبرداری کرده. وی به هموطنان توصیه کرده در پیش خرید ملک علاوه بر این که باید از صحت و سقم و اصالت اسناد فروشنده مطمئن باشن، قرارداد رو هم فقط در بنگاه‌های معاملات ملکی مجاز منعقد و کد رهگیری معتبر دریافت کنن.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفته متقاضیان مسکن ملی فقط امروز برای تکمیل مدارک فرصت دارن. آقای محمودزاده گفته اگه متقاضیان تا نیمه شهریور آوردهشون رو به 40 میلیون تومان نرسونن، افراد دیگه ای جایگزین اونها میشن.
متقاضیان محترمی که در سر اقدام ملی در آبان ماه و اسفند سال گذشته ثبت نام کردن، امروز آخرین فرصت تکمیل مدارکشون هست روی سایت و کسایی که تکمیل مدارک نکرده باشن و نهایتاً تا 15 شهریور ماه آورده اولیه‌شون که 40 میلیون تومان هست تکمیل نکنن، از لیست متقاضیان حذف میشن و از لیست‌های ذخیره افراد جدید جایگزین میشن.
افرادی که تا حالا اصلا هیچ ثبت نامی نکردن، بعد از این فرصت شما میتونن بیان و ثبت نام کنن و اطلاعاتشون رو بارگذاری کنن؟
ما بر اساس برنامه ریزی که کردیم انشاءالله بعد از 15 شهری و کسانی که مراجعه نکنن و ظرفیت های خالی ایجاد بشه و همزمان در بعضی از شهرها هم ظرفیت های جدید تولید شده، انشاءالله مجددا ثبت نامی رو خواهیم داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی این رو هم گفته که مردم بیشتر از 40 میلیون تومان برای مسکن ملی واریز نکنن. وی اضافه کرده آورده اولیه طرح اقدام ملی مسکن حد اکثر 40 میلیون تومان به اضافه 15% هزینه آماده سازی زمینه و اگه متقاضیان پیامکهایی برای واریز مبالغ بیشتر دریافت کردن، مراتب رو به دستگاه‌های مربوط اطلاع بدن.
طرح پیش فروش مشارکت در تولید برخی محصولات سایپا از امروز کلید خورد. شرکت خودروسازی سایپا از امروز پیش فروش ساینا اس و کویک اس رو آغاز کرده. این مرحله با 3 روز پیش ثبت نام اولیه شروع میشه و مشتری‌ها باید ابتدا اطلاعاتشون را در پایگاه اینترنتی سایپا تکمیل و سپس ثبت نام کنند. در این اطلاعیه قیمت نهایی خودروها اعلام نشده، اما گفته شده سود مشارکت 6% و سود انصراف 3% که به مشتریان تعلق میگیره و زمان تحویل خودروها شهریور و مهر 1400 خواهد بود.
این کرونا چیکار کرده ها؟ شرکت هواپیمایی استرالیایی کانتاس ایرویز به بیسکویت فروشی افتاد.
فکر کنم با پیش فروش سایپا بود این کرونا.
نه با شرکت هواپیمایی بودم. شیوع ویروس کرونا و زمینگیر شدن شرکت‌های هوایی اوضاع رو به قدری دشوار کرده که این شرکت هواپیمایی استرالیایی بیسکویت‌ها و چای کیسه مورد استفاده برای پذیرایی از مسافران توی پروازها رو به مردم میفروشه. حالا که سفرهای داخلی و خارجی به علت شیوع ویروس کرونا متوقف شده، هزاران دست لباس خواب ویژه مسافران لوکس، مرطوب کننده ها و اسنک هایی که توی پرواز به مسافران عرضه میشد روی دست این شرکت هواپیمایی استرالیایی بلا استفاده مونده. این شرکت حالا اومده بسته های شامل 12 بیسکویت شکلاتی، لباس خواب و بادام بوداده ای رو که فقط به مسافران درجه 1 یا فرست کلاس عرضه می شده به قیمت 25 دلار استرالیا برای فروش عرضه کرده.
یه خبر پیش فروشی دیگه، البته با پیش فروش سایپا مرتبط نیست ها. پلیس فتا در خصوص پیش فروش واکسن کرونا هشدار داد. بله، واکسنشو نولی پیش فروشش هست. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری و تهدید سلامت شهروندان در پوشش آگهی‌های فروش دارو یا واکسن کرونا هشدار داده و گفته به طور کلی و همونطور که بارها گفته و تاکید شده، فروش هر گونه دارو در فضای مجازی ممنوعه و با عاملان اون برابر قانون برخورد میشه. سرهنگ معظمی گودرزی گفته برخی از افراد سوجو با انتشار آگهی در فضای مجازی ادعای فروش داروهای مربوط به کرونا رو داشتن که پلیس اونها رو شناسایی و دستگیر کرده و در بازجویی ها مشخص شد یا داروشون تقلبی و جعلیه یا اصلا دارویی در کار نبوده و فقط به قصد سودجویی کلاهبرداری دست به چنین اقدامی زدن. و یه از شهروندان خواسته به هیچ عنوان در فضای مجازی دارو نخرن چون این کار غیر قانونیه.
واقعا من اصلا نمیتونم تصور بکنم که کسی گول این تبلیغاتو بخوره، چون الان یه دنیا دنبالشن که هم واکسنش تولید بشه هم داروش دیگه. اما شکایت نمایندگان مجلس از وزیر سابق مسکن به علت ترک فعل عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس میگه تعدادی از نمایندگان شکایت نامه از آقای آخوندی امضا و آماده کردن و هفته آینده تقدیم قوه قضاییه میکنن. ابوالفضل ابوترابی اضافه کرده امروز با پدیده‌ای به نام ترک فعل مواجهیم که افراد اجازه نمیدن کارهای بزرگ توی مملکت انجام بشه و این کارهای بزرگ در آینده مانند بهمنی بر سر کشور خراب میشه و اونها رو به نظام و کشور بدبین میکنه. وی گفته یکی از این اقدامات توقف 6 ساله ساخت مسکن و بی تدبیری وزیر وقت یعنی آقای آخوندی در خصوص توسعه نیافتن ساخت و ساز مسکن بوده که امروز مستاجران رو ناراضی و به نظام هم بدبین کرد.
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده در شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه 3 دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در حال برگزاریه. این پرونده اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به میزان ناقابل 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ها از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی بوده که به کسب منفعت و تحصیل مال نامشروع متهمان منجر شده. 5 از 15 متهم این پرونده از جمله داماد یکی از وزرای دولت دهم فراری‌اند. نخستین جلسه این دادگاه 15 اسفند سال 97 برگزار شد و قرار امروز جلسه دادگاه پس از حدود 17 ماه به پایان برسد.
رئیس دیوان عالی کشور با گلایه از پاسخگو نبودن برخی از مدیران گفته مدیرانی که دلسوز مردم و انقلاب نیستن باید از صحنه مدیریت حذف بشن. حجت الاسلام سید احمد مرتضوی گفته متاسفانه عده‌ای فقط شعار آرمان‌های شهدا رو میدن و حرف از امام رحمت الله علیه میزنن، در حالی که اون چه مهمه ادامه دادن راه و سیره اونهاست. وی راه حل رفع مشکلات کشور رو حرکت انقلابی عنوان کرده و گفته همه افراد و دستگاه‌ها باید به وظایف شرعی و قانونیشون برای تحقق عدالت پایبند باشن و حد اکثر توانشون رو در این راه قرار بدن.
اما رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفته سامانه درخواست مداح برای خانواده ها راه اندازی شد. حجت الاسلام محمد قمی گفته این سامانه برای درخواست مداح و شاعر اهل بیت علیهم السلام برای عزاداری در منازل راه اندازی شده.
سامانه معین شده، منبری های مطرح و غیر مطرح، مداحان مطرح و غیر مطرح که داوطلبن، هر خانه ای که اعلام نیاز میکنه میخواد از منبری یا از مداح یا از شاعری استفاده بکنه تو روزه‌ای که تو خونه میگیرن با اعضای خانواده‌شون، نهایتا با اعضای نزدیک فامیلیشون که رفت آمد زیاد با هم دارن،
دو سه تا خانواده با هم جمع
میشن، مثلا برادران و خواهران مثل پدر و مادرهایی که با فرزندانشون به طور طبیعی با هم جمع میشن، برای روزه نیست فقط، اینها میتونن تو سامانه درخواست بکنن، مداح خوب، سخنران خوب در اختیارشون قرار میگیره، هر جای شهر که باشن
تقریبا
این یه دونه از خدمتایی که ایجاد شده. بله، ولی واقعیش اینه که خدمت‌های مختلفی صورت گرفته، اما این عشق و محبتی که تو دل همه مردمه حتما بروز و جلوت بیرونیش مهمه، ولی درون خونه‌ها بردنش هم یه امتیاز، امسال یه فرصت، حتما تو همه خونه‌های روضه سید شهدا برپا میشه. انواع و اقسام کمک‌های فضای مجازی، اجتماعی، مردمی و رسانه ملی برای این کار مهیاست.
فدراسیون وشو خانم‌ها شهربانو و سهیلا منصوریان رو محروم کرد. کمیته انضباطی فدراسیون وشو در پی شکایت مریم هاشمی علیه شهربانو و سهیلا منصوریان و همچنین بررسی گزارش‌های مستند فدراسیون در خصوص تخلفات صورت گرفته از طرف این دو خواهر هنگام تمرین در اماکن عمومی ورزشی و همچنین نشر و بازنشر اون در فضای مجازی، این دو خواهر رو محروم کرد. این حکم بر اساس موارد اعلامی مثل اظهارات خلاف واقع، افترا و توهین، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نسبت به فعالیت‌های فدراسیون وشوی ایران از طریق صفحات شخصی شبکه اجتماعی صادر شده و اعضای کمیته انضباطی با بررسی دقیق اونها پس از استماع شکایت شاکیان و اظهارات شهربانو و سهیلا منصوریان و دفاعیات وکلای اونها تخلفاتشون رو محرز دونستن. بر اساس این حکم شهربانو منصوریان به مدت 20 ماه و سهیلا منصوریان با توجه به اظهار ندامتش به مدت 8 ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی محکوم شد. این رأی در صورت اعتراض در یک هفته قابل تجدید نظرخواهی و بررسی مجدده.
زوجی در چین پس از اون که متوجه شدن فرزند سومشون دختره، او رو کنار سطل زباله رها کردن. آخه اگه دلش به حال اون زحمت بارداری حداقل اون مادر میسوخت، این کارو نمی‌کرد. این زوج جوان پس از آن که پلیس دستگیرشون کرد، در توجیه عملکرد غیر انسانیشون اعتراف کردن که دو دختر دارن، در زایمان سوم منتظر نوزاد پسر بودن. این اتفاق در شهر دونگوان واقع در استان گوانگدونگ در جنوب چین رخ داد. این نوزاد دختر به محض پیدا شدن به یک بیمارستان و سپس به پرورشگاه انتقال یافت و پدر و مادرش در صورت محاکمه حداکثر به 5 سال زندان محکوم میشن.
اما 25% شهروندان تهرانی ماسک نمیزنن. این مطلب رو معاون بهداشت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران بیان کرده و گفته 27% از اصناف هم به فاصله گذاری اجتماعی بی توجهن. آقای دلاوری بر ضرورت طولانی تر کردن محدودیت‌ها در شهرها و استانهای قرمز تا پایان شیوع اپیدمی تاکید کرده و گفته دورکاری یک هفتگی ادارات بهتره یک ماهه بشه تا در این فاصله مدیران بتونن برای اداره امور در این شرایط برنامه ریزی کنن. بی اضافه کرده بی توجهی برخی از مردم و افزایش مسافرت ها و اجتماع ها در ایام تعطیلات خرداد موجب بازگشت اوج بیماری شد. این 25% اون زحمت 75% یا رو هم در
از
واقع به باد
میبرن. بله. و شاخص بازار بورس الان 1,911,959 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 63,480 واحد افت کرده. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر با سامانه پیامکی 3611 همراه همیشگی خبر 11 رادیو ایران باشید. سپاسگزاریم که هم همراه ما بودید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به وقت تهران هم ساعت 13:09 است. سلامت و شاد بمانیم. خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
خانم اجازه، مامانم گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرف فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخش شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگیم همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی من.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو انتخاب کد بانو.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرب و حسن و خامه و پنیر رو بزن رو بخور نوش، جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین یک غذای کامل.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خوش میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
بستنی میهن سالاره، واسه 25 نفر سالار جایزه داره. سهم هر برنده 25 میلیون میشه، جایزش سفر با خانواده بکیشه. سالاره 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 بستنی هاست، ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
4 جایزه 25 میلیون تومان یه سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
رهاوت به نام او که لطف و رحمتش همواره شامل حال ماست. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام، با امید به اینکه لحظه‌های خوب و پرباری رو پشت سر گذاشته باشین، دعوتتون می‌کنم رهاورد امروز رو بشنوید. در برنامه رهاورد، کارشناسان و محققان اطلاعات علمی مطرح می‌کنند که امیدواریم بپسندیم. مجله علمی رهاورد هر هفته از شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما میشه با موضوعهای دانش و فناوری. در صفحه اول این مجله بشنویم صحبتهای آقای مهندس اشک ریز رو.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره مونتاژ بزرگترین نیروگاه همجوشی هسته‌ای جهان صحبت بکنیم. محققان مونتاژ نیروگاه غول‌پیکری رو در جنوب فرانسه آغاز کردن که نشون میده همجوشی هسته‌ای میتونه یک منبع ایمن و پایدار برای تولید برق در زمین باشه. انتظار میره این نیروگاه همجوشی هسته‌ای که نخستین نیروگاهیه که از پلاسمای فوق داغ استفاده میکنه تا انتهای سال 2025 تکمیل بشه و تولید برق رو شروع کنه. این طرح نیروگاهی 20 میلیارد یورویی به نام ایتر همون واکنش‌هایی رو که در خورشید رخ میده شبیه سازی میکنه و هدف از ساخت اون اینه که ثابت بشه تولید برق با همجوشی هسته‌ای در مقیاس تجاری امکان پذیره. وعده استفاده از همجوشی هسته‌ای اینه که میشه انرژی نامحدود و پاک تولید کرد. اما علی‌رغم 60 سال پژوهش، این شیوه باید بر چالش‌های فنی مهار کردن مقدارهای بسیار بالای انرژی غلبه کنه. میلیون‌ها قطعه برای مونتاژ این راکتور عظیم به کار گرفته میشه که وزنی حدود 23 هزار تن دارن و این طرح پیچیده‌ترین عملیات مهندسی در تاریخه. حدود 3000 تن مغناطیس های ابررسانا که بعضی از اونها سنگین تر از یک جمبو جت هستن به کابل های ابررسانی که طول کلیشون به 200 کیلومتر میرسه به هم متصل میشن و همه این مجموعه در بزرگترین کارخانه سرد کننده جهان در دمای منهای 269 درجه سلسیوس نگهداری میشن. در فرایند همجوشی هسته‌ای اتم‌های هیدروژن سنگین با هم ترکیب میشه و مقدار بسیار عظیمی انرژی آزاد میکنن، اما انجام این کار به حرارتی 150 میلیون درجه سلسیوسی یعنی 10 برابر داغ‌تر از هسته خورشید نیاز داره. سوخت هیدروژنی این نیروگاه از آب دریا به دست میاد و فقط چند گرم از اون کافیه، اما برای همجوشی هسته‌ای باید مغناطیس‌های عظیمی رو به کار برد تا پلاسمای با دمای فوق‌العاده بالا رو در یک محفظه خلأ دونات شکل به نام توکاماک مهار کنه. این فرگند مثل راکتورهای معمول شکافت هسته‌ای باعث تولید گاز دیوکسید کربن که در گرمایش جهانی نقش داره نمیشه. مزیت راکتورهای همجوشی اینه که خطر ذوب شدن رو ندارن و مقدار بسیار کمتری زباله‌های رادیواکتیوی تولید میکنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه بهداشتی پزشکی این مجله رو به اهمیت پوست اختصاص دادیم. پوست سالم هم برای داشتن ظاهر خوب هم از نظر عملکرد محافظتی اهمیت داره. پوست اولین سد دفاعی بدنه که اون رو در مقابل باکتری ها، ویروس ها و همچنین آسیب اشعه فرابنفش نور خورشید محافظت میکنه. وقتی پوست شما سالم باشه در مقابل نور خورشید ویتامین دی تولید میکنه. این ویتامین به دلایل زیادی از جمله حفظ تعادل دمای بدن و عکس العمل سریعتر حین فشار و درد برای بدن اهمیت داره. صحبت‌های آقای دکتر ابوالفضل جویا متخصص پوست و مو رو در این باره بشنوید.
ببینید، وقتی که ما داریم در رابطه با پوست صحبت میکنیم، یک نمای داخلی بدن انسانه، از روح شما، از روان شما که چگونه هست، داخل شاداب هستین، پوستتون رو نمایش میده. بنابراین شاد بودن، این که شما ورزش میکنید یا مواردی مثل این که خودش کمک میکنه در روحیه یک انسان، در شادابی پوست هم مؤثر خواهد بود. این که قلب سالمی داشته باشید، این که ریه سالمی داشته باشید، کسی که از سیگار استفاده کنه پوستشون خراب خواهد شد، که این در طب ریه است، اما در طب قلب کسی که درست ورزش میکنه، قلبش داره یه پتانسیل خوبی است، پوست بهتری هم داره، چون اینها همش با هم در ارتباطن. یا کبد چرب ممکنه که باعث بشه پوست تیره تری داشته باشیم، نه به این دلیل که کبد باعث تیرگی پوست میشه، فقط به این دلیل که شما نتونستین چیزی رو استفاده بکنید که برای پوستتون مناسب تر بوده و کبد چربی برای خودتون درست کردین که امکان استفاده از سایر غذاهای مفید رو براتون دیگه ایجاد نمیکنه. در حقیقت استفاده از ویتامین هایی که شاید برای شما مناسب باشه در مواردی که ممکن از لحاظ داخلی کبد یا روده و معده و اینها دچار اشکال شده باشیم، اونها هم ممکنه روی پوست تأثیر بذاره. بنابراین سلامت داخلی بدن روی پوست خیلی اثرات مهمی داره. نکته بعدی این هست که ما مثل وقتی که داریم از دندونمون محافظت میکنیم، به همون اندازه با حساسیت با پوستمون باید برخورد بکنیم. پوست هم دارای یک سری احتیاجاتی است: ضد آفتاب مناسب، شوینده مناسب، روح مناسب، روحیه مناسب و تغذیه مناسب. همه اینها الزامات داشتن یک پوست خوبه. تقریبا میشه گفت که تغذیه در تمام مسائل انسان یک ارتباط واضح داره. یک توصیه کلی در رابطه با پوست و مو، نقش میوه‌جات و سبزیجات خیلی بارزتر، در رابطه با حفظ سلامتی اون خیلی بارزتره، اما معنیش نیست که اگر اون رو بیشتر استفاده بکنیم چیزای دیگه، به هر چیزی به اندازه باشه، منطقه کمبود این موارد مثل میوه‌جات و سبزیجات در غذای یک فرد قطعا پوست بدی رو خواهد داشت یک نفر. برابر این توصیه ما در رابطه با بحث پوست این هست که سبزیجات و میوه‌جات رو به عنوان یک درمان یا تغذیه مناسب در نظر داشته باشه. البته زمانی که شما یک بیماری در پوست پیدا میکنید، اون رو هم باید به اندازه کافی و با یک متخصص مشورت بکنید تا مشکل رو حل کنید. نکته بعدی این که چون بیماری های پوست معمولا دوره داره و معمولا افراد فکر میکنن تا خوب میشن دائمی است، اینجوری نیست، چون این روند چه مسائل پیری چه بیماری یک مدتی ادامه داره و مدتی ما درمان ها رو ادامه و دوره خودش رو طی بکنیم.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. با ما تا انتهای برنامه بمونید.
به نام خدا. سلام. سلام میکنم به همه شنوندگان محترم رادیو ایران. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمتتون هستم تا در مورد مباحث مختلف از گرایش‌های مختلف علم اقتصاد صحبت کنیم. در برنامه‌های قبلی در مورد نورو مارکتینگ صحبت کردیم و از اونجا که این رشته ارتباط خاصی با مبحث تبلیغات داره، در این قسمت از برنامه تصمیم گرفتم که در مورد اقتصاد اطلاعات و تبلیغات که شاخه‌ای بسیار مهم و کلیدی در حوزه علوم اقتصادی هستند، اطلاعاتی رو خدمتتون عنوان کنم. به عنوان مقدمه عرض کنم خدمتتون که اطلاعات نقش بسیار مهمی در حد اکثر کردن سطح رضایت کارگزاران اقتصادی داره که این اطلاعات خودشون رو از مجرای تبلیغات به بازار میرسونند. در واقع تبلیغات به عنوان رسانه‌ایه که باعث انتقال هدفمند اطلاعات به بازار میشه. حالا در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد که خود تبلیغات انواع مختلفی داره. به عنوان مثال تبلیغات آموزنده که باعث بهبود وضعیت مصرف کننده ها میشه و تبلیغات اقناع کننده یا وادار کننده هم داریم که البته اثر معکوسی داره و باعث بدتر شدن وضع مصرف کننده میشه. در ادامه در مورد اونها بیشتر صحبت خواهیم کرد. اطلاعات سهم خارق‌العاده‌ای رو در تمام نظام‌های اقتصادی دارن و همینطور نقش تعیین کننده ای رو در مقدار مطلوبیت مصرف کننده و همچنین سود تولید کننده ایفا می کنند. اطلاعات رو میتونیم به عنوان داده هایی در نظر بگیریم که در اختیار اشخاص، شرکت ها و دولت ها در زمان تصمیم گیری های اقتصادی قرار می گیرند و بیشتر حاوی مختصاتی از شرایط موجود طبیعی، تکنولوژی و تصمیم های شرکت های اقتصادی دیگه هستند و همچنین ترجیحات و برنامه های شخص تصمیم گیرنده رو به همراه دارند. همچنین تبلیغات هم روشیه برای انتقال این اطلاعات به تمام عوامل اقتصادی در بازار. در واقع تبلیغات به صورت مشخصی برای فروش محصولات تولیدی و همچنین جذب هرچه بیشتر مصرف کننده های بالقوه محصولات طراحی شدند و هدف نهاییشون هم تعقیب و ترغیب مصرف کننده برای خرید یا مصرف مجدد یک محصوله. همونطور که میدونید این کار عمدتاً با رسانه‌هایی مثل روزنامه‌ها، تلویزیون، نمایشگر فروشگاه‌ها، پوسترها، صندوق‌های پست و یا از طریق طراحی‌های خود محصولات و نحوه بسته‌بندی اونها شکل می‌گیره. اما لازمه یک تاریخچه در مورد اطلاعات و